فن پنجم طبیعت شفا، المعادن و الاثار الالبیه، صفحه 55 سطر 4. و تبلد هذا الكراسی ایزن بین الارجوانی و الاحمر الناسع بدیعون. گفتیم که در قوس سه تا رنگ تولید میشه و این سه تا رنگ ترتیب خاص دارند. اولین توق سرخ شفافه، اولیشون سرخ خالصه. سومین توق ارغوانیه و بینش هم یه رنگی هست، بین این دو توق هم رنگ دیگر هست. بعضیا این تولد این ستارنگ و ترتیبش رو توجیه کرده بودن که ما توجیهشون رو خوندیم. گفتیم بر توجیه اونا دو تا اشکال داریم. اشکال اول ذکر کردیم، اونها خواستن از اشکال اول جواب بدن به اینکه این هوای مرطوب قسمت‌های مختلفش استعدادهای مختلف دارند. این جواب رو هم نپذیرفتیم، بنابراین اشکال اول بر اونها وارد شد. حالا میخوام اشکال دوم رو وارد کنیم. اینها وقتی داشتن رنگ ها رو توجیه می کردن گفتن طوق اول سرخ خالصه، طوق سوم ارغوانیه، طوق دوم رو که وسط این دوتاست کراسی گرفتن. ابن سینا میخواد بگه کراسی که وسط این دوتا شما قرارش دادید، نه با سرخ خالص مناسبتی داره، نه با ارغوانی مناسبت داره. شما باید بین این دوتا توق یه رنگ متوسط بین دو رنگ قرار بدید. کراسی با هیچ کدوم از این دو رنگ ارتباطی نداره و نمیتونه واسطه بین این دو رنگ باشه. کراسی رنگ زرد مایل به سیاهیه. شما نه در طوق اولتون زرد و سیاهی رو دارید، نه در طوق سومتون. آنچه در طوق دوم اتفاق میفته رنگی بین سرخ و ارغوانیه و اون کراسی نیست. پس شما باید برفرض توجیهتون درست باشه، در طوق دوم رنگی بین سرخی و ارغوانی درست کنید، نه کراسی که رنگی بین زرد و سیاهه. اون که مناسبت نداره با اینجا. اینه مشکل دوم، که رنگ دوم رو شما بی‌مناسبت انتخاب کردید، یعنی توجیهتون توجیه درستی نیست. صفحه 55 این اشکال دوم آسونه، همینقدر که عرض کردم بود. صفحه 55 سطر 4 و تولد هذا الكراسی ایزن، متولد شدن این رنگی که اسمش رنگی کراسی است. ایزن یعنی علاوه بر اشکال قبلی ما، این تولد این کراسی بین ارجوانی که رنگ طوق سومه و احمر ناسع یعنی سرخ خالص و سرخ شفاف که رنگ طوق اوله، این تولد بدیعه یعنی امر شگفت‌آوره و قابل انکاره. ایزن یعنی همونطور که ما از اون حرف اول شما شگفت داریم، از این حرف دومتون هم که کراسی رو متولد بین ارجوانی و همه ناس میدانید، از اون هم شگفت داریم. همونطور که اون حرف اولتون رو انکار کردیم، حرف دومتون هم انکار میکنیم. فإن اللون الممتزج منهما، لونی که میخواهد از امتزاج ارغوانی و سرخ شفاف و سرخ خالص به وجود بیاد، باید خلوصش و سرخیش کمتر از اون سرخی خالص باشد، ارغوانیتش هم کمتر از اون ارغوانی خالص باشد. یعنی باید چیزی باشه بین ارغوانی و سرخی خالص. و شما این جور رنگی رو که بین ارغوانی و سرخی خالصه، که در واقع همین رنگ در طوق دومه، نتونستین توجه کنید. کراسی رو آوردین به جاش، که کراسی این نیست، کراسی واسطه بین ارغوانی و سرخی نیست. نه، خودشون اعتراف داره به اینکه این وسطی و این وسطی رقیق شده بالایی و رقیق شده پایینیه. به قول خودشون ممتزج از این دوتاست. وقتی ممتزج از این دوتا میشه، اون سرخی که خالص بود در اثر اینکه ارغوانی درش داخل میشه، دیگه اون خلوصش از دست میده. ارغوانی هم به خاطر اینکه سرخی داخلش میشه، اون کدر خودش رو، کدورت خودش رو از دست میده. لذا یه رنگی بین اون سرخی شفاف و این ارغوانی کدر درست میشه. اونا این مسئله رو معترف بودن. حالا ابن سینا میگه چرا اون اسمشو گوشین کراسی؟ چرا معتقدید که بین طوق اول و طوق دوم، طوق سوم رنگ کراسی درست میشه؟ رنگ کراسی اینجا مناسبت نداره، از امتزاج به دست نمیاد، مگر اینکه به قول شما بگیم یه رنگ مستقل کاری به امتزاج نداره. ولی اونا خودشون معترفن به اینکه این رنگ وسطی امتزاجی از رنگ اولی و سومیه. و حالا جا داره که ابن سینا بگه این عجیبه که از دو رنگی که هیچ مناسبت با کراسی ندارن، از امتزاج این دو رنگ کراسی بی‌مناسبت درست شده. فإن اللونی که ممتزج است منهما، یعنی من الاحمر الناس و الارجوانی، شیئی است که اون شی، یعنی رنگی است که اون رنگ اشد و نسوان باشه از ارجوانی، یعنی روشنیش از ارجوانی بیشتر باشه، و اشد و ارجوانیتن من الناس، و ارغوانی بودنش هم از اون ناسه و خالص بیشتر باشه. یعنی حالا من اینجوری معنا میکنم، از ارغوانی روشن‌تر باشه، از ناسه کدرتر باشه، ولی این چنین نباشه که با ناسه بی مناسبت باشه، با ارغوانی هم بی مناسبت باشه. باید شدت نسوعش کم بشه، شدت کدورتش هم کم بشه، نه اون نسوع روشنی سرخ داشته باشه، نه کدورت و تاریکی ارغوانی داشته باشه. باید اینطوری باشه. لا لونون کراسیون که لا مناسبت له مع واحد منها، نه اینکه در اون طوق دوم لون کراسی باشد، لون کراسی که این صفت دارد مناسبتی برایش با هیچ یکی از اون دوتا نیست، یعنی نه با احمر ناسه مناسبت دارد، نه با ارجوانی مناسبت دارد. بعد کراسی رو توضیح میده، میگه کراسی رو اگه بین زردی و سیاهی بگیری، بهتر از اینه که بین سرخی و ارغوانی بگیری. کراسی رنگی بین سرخی و ارغوانی نیست، مناسبت با هیچ کنم از این دوتا نداره. کراسی رو مناسب با زردی و سیاهی میبینیم، پس رنگ بین زردی و سیاهی قرارش بده. و لئن، لئن نوشته، یعنی من گمان میکنم لعین باشه. لعین یتولد الکراسی بین الاسفر و بین الاسفر و نیلی اولا من ان یتولد بین احمر الناس و بین ارجوانی. هر آینه اگر کراسی متولد شود بین زرد و سیاهی و نیلی، حالا سیاهی هم خیلی غلیظ نباشه، سیاهیه که غلظتش کمتره، یعنی ما اسمشو میذاریم نیلی که رنگ نیله، اگر کراسی بین زرد و نیلی باشد اولا از این است که متولد شود بین سرخ شفاف و بین ارجوانی. خب این بحث تموم شد. بله؟
بالا و این من لعون گفته اینجا و این و لعن لعن
لعن که با تشدید نمیخونیم
لعن
لعن یتولد
تعمیلی به مصدر داره مبتدا بشه و اولاش بشه خبر
که داره ولی
آخه علت نیست این ولعن یتولد علت نیست
لعن یکی بر سر مبتدا داره
یعنی ولت تولده بازم لت تول شما میگید ان رو ان مصدر بگیرید به تبیل مصدر ببرید بگید ولت تولد الکراسی بین الاسفر اولا
اولا من تولده بین
مثلا بله ابی نداره این هم میشه ولعن یعنی لام لام ابتدا باشه نه لام علت ولعن هم لام مفتو باشن الف همزه مفتو باشن یعنی ولد تولد الکراسی
تو خبرم چون ان اومده
وقت اولا هم بشه خبر ولی خب این خود صاف و صوف نیست یعنی شما اصرار دارید که اون همزه‌ای که مصحح باشه این بالا توجیه کنه حالا خیلی لزومی نداره ما کارو مصحح و توجیه کنیم اگه ابن سینا گفته بود ناچار بودیم یه چیز بگیم ولی مصحح و همزه رو بالا گذاشته حالا شما بزنید پایین اون توجیه هم که میکنید عیبی نداره اما خب خیلی صافتر نمیاد اونجا که من میخونم عبارت واضح تره حالا شما دلتون میخواد لعن بخونید لعن یه خورده بهتره لعن هم بخونید اشکال نداره خب این مشا این دو تا توجیه داشتن برای قوس یا برای رنگ های قوس که ما هیچ کنون رو توجیه نپذیرفتیم حالا ایشون میفهمد که مشا این نتونستن اون سوال منو جواب بدن و اون ابهامی که در ذهن من نسبت به قوس بود برطرف کنن شاید توجیه دیگری باشد که بتونه مشکل رو حل کنه ولی من اون توجیه رو نمیتونم و بالجمله فإن اصحابنا من المشائين لم یأتوا فی امر هذه الالوان و هذه الفصول به شیء فهمته نیوردن مطلبی رو که من بتونم بفهمم یعنی بپذیرم منظور از فهم در اینجا فهم تصدیقیه نه فهم تصوری فهم تصوری کرد اما فهم تصدیقی نکرد فی امر حاضر الالوان این درباره این رنگ ها مطالبی نتونستن بگن که قابل پذیرش بشه و حاضر الفصول حاضر الفصول یعنی این مطالب یا حاضر الفصول یعنی جدایی این سه رنگ از هم هر دو جو میتونی عبارت معنا کنی در این درباره این الوان و درباره این فصول و جدایی و ترتیب این رنگ ها نتونستن مطلبی بیارن که من بفهمم یعنی تصدیقشون کنم و عسى ان یکون عند غیری منه ما یفهمه و نفهمه ضمیر منه برمیگرده به امر هذه الالوان شاید پیش غیر من از امر هذه الالوان ما یعنی مطلبی باشد که اون غیر بفهمد اون مطلب رو و نفهم و ما هم بفهمیم. یعنی اون غیر مطلب رو با فهم و تصدیقش بیان کرده باشه، ما هم اون مطلب رو با فهممون تصدیق کنیم. در نسخه ما ما یفهمه و نفهمه هر دو هست، اما در دو نسخه که پیش منه و نفهمه رو نداریم. اینطور اصا این یکونه این در غیری منه ما یفهمه، فقط همین دیگه، و نفهمه نایمده. خب تا اینجا معلوم شد که ابهام هست. من در چند جلسه گذشته گفتم امروزی ها چی میگن. امروزی ها میگن که نور خورشید وقتی منحل بشه هفت رنگ از توش دیده میشه، هفت رنگ از توش در میاد. یعنی نور خورشید مرکب از هفت رنگ، یعنی اینطوری ساخته شده. خورشید هفت رنگ است، اگرچه حالا رنگ ها جدا جدا نمیشن، ولی وقتی ما این نور رو تو دستگاه تجزیه میکنیم میبینیم هفت رنگ ازش در میاد. این هفت رنگ میتابد به هوای مرطوب. خب همین رنگ ها وقتی خورشید میتابه به هوای مرطوب، هوا تجزیه میکنه نورشو، کار اون دستگاه رو میکنه. اون دستگاه که میتواند نور خورشید رو تجزیه کند، هوا هم میتونه نور خورشید رو تجزیه کنه، من تا تجزیهش مثل اون دستگاه دقیق نیست به طوری که هفت رنگ درست کنه. تجزیهش طوریست که فقط سه رنگ رو نشون میده. هوا سه رنگ رو نشون میده، نور خورشید رو تجزیه میکنه و در وقت تجزیه شدن سه تا رنگ از اون هفت رنگ رو نشون میده، چهار تا دیگر نمیتونه نشون بده. دستگاه دقیق بذاریم برای تجزیه، اون چهار تا دیگر رو نشون میده. پس توجه کنید، قوس قزح رنگاش تو ابر نیست، رنگاش تو هوا نیست، رنگش توی چشم من نیست، رنگش تو خورشیده. چهار تا احتمال داره، چهار تا احتمال داره. یک احتمال این که تو اون ابری که پشت هواست، تو اون اب سه تا رنگ باشه، اونجا میگه نیست. یکی اینکه تو هوا باشه، تو هوا هم که میدونیم نیست، وقتی که آفتابی نیست هوا رو نگاه میکنیم سه تا رنگ توش وجود نداره، پس معلوم میشه خود هوا رنگی نداره، هوا شفاف و بیرنگ. تو چشم من هم نیست، چون من گاهی از اوقات در جاهایی که قوس نیست چشم رو باز میکنم هیچ رنگی نمیبینم، پس معلوم شد تو چشم من هم نیست. بلکه یا چشم من با قوه خیالی که در ورای چشم منه این رنگ رو میسازد، یا همونطوری گفتیم در خورشیده، این رنگ مال نور خورشیده. امروز ثابت شده که چشم من هم نمی سازه و ثابت این رنگا رنگا واقعیه، تخیلم نیست. ابن سینا اصرار داره که تخیله، ولی تخیلم نیست، رنگا واقعیه. منتها رنگای واقعی است که از تجزیه نور خورشید به وسیله هوا حاصل شده. ابن سینا عبارت بعدی که من میخوام بخونم، ابن سینا در عبارت بعدی اینطور میگه، سه تا راه پیشنهاد میکنه که ببین رنگ که کدوم یکی از این ستاست. یکی این که رنگ در مرآت باشه. قبلا گفتیم مرآت قوس خود هواست، هوایی که پشتش ابره، یا هوایی که پشتش کوهه، بالاخره هوایی که پشتش تاریکیه، که این هوا وقتی پشتش تاریکی باقی میشه خود هوا میشه آینه، وقت آینه ایست که قوس رو داره نشون میده. پس مرآت قوس اون هواییست که پشتش یه تاریکی باشد. ایشون احتمال میده که این رنگ ها مال این مرآت باشه. احتمال دوم که این رنگ ها مال مرئی باشه، نه خود مرآتین رو درست کرده باشه، مرئی خودش رنگ داشته باشه. مرئی چیه؟ مرئی تو قوس و قزح چیه؟ خود حواس وقت نظر از آینه بودنش، اون مرئی ماست. این احتمال دوم. احتمال سوم این که این رنگ ها مربوط به چشم من باشه. مربوط به چشم من بودن دو جوره، یکی این که اصلا چشم من رنگی ببینه، خب این نیست، چون اگه بخواد چشم من رنگی ببینه همه چیز رو رنگی ببینه، چرا فقط این یکی رو رنگی دیده. دوم این که چشم من رنگی نبینه، بلکه چشم من خیال کند رنگ رو. البته خود چشم که خیال نمی کنه، چشم این نور رو به قوه خیال میرسونه، قوه خیال تخیل میکنه. این سومی. سومی اینه که این نورها مربوط به چشم باشه، که عرض کردم دو احتمال در باره چشم است، که یک احتمالش منتفیست، یک احتمال دیگه شو فعلا ابن سینا داره مطرح میکنه. پس در مسئله سه تا احتمال وجود داره. یکی این که این نورها مال مرآت، این رنگها مال مرآت باشه، یکی این که مال مرئی باشه، یکی این که مربوط به چشم من با کمک قوه تخیلم باشه. ابن سینا اون چهارمی رو که حقه نمیگه، یکی هم این که مربوط به خون نور خورشید باشه، اینو نمیگه، اون ست دیگر میگه. بعد این که این رنگ ها مربوط به مرآت باشه باطل میکنه، این رنگ ها مربوط به مرئی باشه باطل میکنه، میاد درباره چشم اونم قبول نمیکنه، ولی میگه فکر کن شاید بتوانی ثابت کنی که این رنگ ها مربوط به چشم است با کمک قوه خیال. یعنی رنگ ها رنگ های تخیلیه، اما چرا من اینو خیال میکنم؟ بگرد شاید در چشمت یه چیزی هست، یه خاصیتی هست که این تخیل رو درست میکنه. بالاخره آخر سر این مسئله رو مرتبط میکنه به چشم، ولی بازم اشکال میکنه، بازم اشکال میکنه. میگه اگر مربوط به چشمه، چرا منی که یه جا وای میستم جامو تغییر نمیدم این قوس رو میبینم؟ ما در رنگهایی که در طوق کبوتر، رنگهای مختلفی که در طوق کبوتر میبینیم، اینطور میگیم وقتی جامون رو عوض میکنیم رنگ دیگه میبینیم. الان مثلا رنگ سبز میبینیم، جامو یه خود عوض کنم رنگ سرخ میبینم، یه خود دیگه عوض کنم رنگا رو آبی میبینم. این چشم من در حالی که منتقل میشه رنگ های مختلف میبینه، اما در قوس و قزح تو نیست. شما وایسادید یه جا، لازم نیست این بر اون بر برید، رنگ های مختلف دارید میبینید. پس یه خورده سخته که این رو هم به چشم، این رنگ های مختلف رو به چشم نسبت بدیم، ولی ایشون میگه فکر کن شاید یه راه حلی پیدا کنی و این نورها رو مربوط کنی، این رنگ ها رو مربوط کنی به چشم خودت، اما یه جوری مربوط کنی که با توقفت و جا به جا نشدنت هم بسازد. یعنی با وجود این که جا به جا نمیشی و در یه جا متوقفی، با وجود این بتوانی بگی چشم من داره رنگهای مختلف میبینه. پس بالاخره آخر سر میاد سراغ همین چشم، اگرچه به آخر نمیرسونه مطلب رو، ولی میگه احتمال داره اینجا مشکل حل بشه، تو فکر کن شاید برسی و بفهمی. و لعلکه توهه با انلا تطلب، دو تا نسخه که پیش من، لا رو بر سر تطلب داخل نکردن، لا رو بر سر توهه داخل کردن. عبارت اینطور شده لعلکه لا توهه با ان تطلب علت حاضر البان، و پیداست نسخه ما بد نیست، ولی پیداست که تو نسخه دیگه بهتره. شاید تو دوست نداری که علت این الوان رو در مرآت یا در مرئی ببینی، بلکه میخوایی در بصرت ببینی. علت این رنگ ها رو میخوای در بصر ببینی، دوست نداری که علت رو تو اون دوتا ببینی، دوست داری که علت رو در بصر ببینی. اگه چنینه برو فکر کن ببین میتونی علت رو در بصر بیابی، شاید بیابی و بفهمی. خب شاید تو دوست نداشته باشی که طلب کنی علت این الوان رو، کل این الوان رو در مرآت، منظور از مرآت عرض کردم هوایی است که پشتش تاریکی است. ولا فی زشبه، زشبه خود هواست، واقعت نظر از اون تاریکی که شبه رو شما تو هوا دارین میبینید. شاید هم، شاید هم مراد ابن سینا از زشبه خورشید باشه. هیچ بعید نیست که هوا رو مرآت قرار داد، دیگه مرئی قرار نمیده. من هوا رو به دو اعتبار، مرآت و مرئی قرار دادم. به اعتبار اینکه پشتش تاریکیست مرآت قرار دادم، به اعتبار خودش مرئی قرارش دادم. ولی بعید نیست مراد از زشبه و مرئی که ابن سینا میگه، اول در خط اول زشبه میگه، در خط بعدش مرئی میگه، هر دو تعبیر میکنه. بعید نیست مرئی نور خورشید باشه، زشبه نور خورشید باشه، مرئی نور خورشید باشه. که پس ایشون خورشید هم مطرح کرده، ولی نپذیرفته که رنگ ها مربوط به خورشید باشه. چرا نپذیرفته؟ رو اون مبنایی که داشته، مبنایی بوده که افلاک دارای رنگ نیستند، کواکب هم دارای رنگ نیستند و خورشید کوکبه. اگر ایشون قبول میکرد که خورشید عنصره و عنصر دارای رنگ هست، میتونست این رنگ ها رو یه جوری به خورشید نسبت بده، ولی چون اون مبنا رو داشته، خورشید رو اصلا یا مطرح نکرده، یا اگر از شبه و مرئی خورشید اراده کرده، یعنی خورشید مطرح کرده، نتونست رنگ ها رو به اون خورشید نسبت بده. نه، وقتی منعکس میشه نگفتن رنگ تولید میشه، گفتن وقتی منعکس میشه حرارت تولید میشه. خود خورشید حرارت نداره، اینطور میگفتن، خود خورشید حرارت نداره، وقتی که انعکاس نور خورشید از زمین درست میشه حرارت تولید میشه. روشنی هم همینطور، روشنی به حرارت بر اثر انعکاس درست میشه. رنگو نمیگفتن بر اثر انعکاس درست میشه، اصلا رنگی برای خورشید قائل نبودن، حتی برای این در انعکاسش نه، خب قائل نبودن، خب نگفتن رنگو. شما میفهمید میتونستن رنگو بگن؟ بله میتونستن بگن، ولی نگفتن. در حرارت گفتن از انعکاس حاصل میشه، در روشنی گفتن از انعکاس حاصل میشه، حرارت بیشتر گفتن، اما در رنگ نگفتن. اگه میگفتن خب حرف خوبی بود، لااقلش این بود که ابن سینا میتونست بگه این رنگ ها از انعکاس نور، اینو لااقل میتونست بگه، ولی اینم نگفته.
علتی نبزیفتن رنگشون تو افلاک شفافیت میدن؟
بله، افلاک چون با عناصر متفاوت میدن خیلی چیزا توش قبول نمیکردن، کیفیات رو قائل نبودن در افلاک، کیفیت حرارت و برودت و اینا قائل نبودن. رنگ رو هم همینطور، افلاک شفاف میدونستن، ولی کواکب رو به ننگ نورشون میدونستن، نورم سفید بوده. بلکی وسرک، یعنی بلکه دوست داری که علت این الوان را در بسرت طلب کنی و جستجو کنی. بل تعلم توضیح این خطه به این که بدانی که حقیقتی برای این شبه، لش شبه یعنی این شبه، الف لام شلفام عهده، و مراد از این شبه یعنی قوس، حقیقتی برای این شبه در مرآت نیست و اختلاف للون فلمرئی، هر دو نسخه که پیش منه دارم، و اختلاف اللون فلمرئی که بهترم هست، للون نداره، اللون داره، و اختلاف لونی در مرئی نیست، که مرئی همون نوریست که از خورشید آمده، یا حواس به اعتبار بدون باقت نظر از اون تاریکی که در پشتشه. خب تو میدانی که حقیقتی برای شبه در مرآت نیست و اختلاف لونی هم در مرئی نیست. البته این لا حقیقت لشبه فلمرآت رو من تطبیق کردم بر شبه مورد بس و مرآت مورد بس میتونید کلی هم قرارش بدید، بگید اصلا به طور کلی شبه در مرآت حقیقت نداره، چه این مرآت باشه چه مرآت های دیگه باشه. پس قوس هم در مرآت هوا حقیقتی ندارد، بنابراین رنگ ها رو نباید در این مرآت رسجو کنید. ولعل الاولا ان تطلب فی بصرک، شاید اولا باشد که طلب کنی علت این الوان رو در چشم خودت. خب وقتی در چشم خودم میخوام طلب کنم، باید آزمایش کنم. آزمایشش به اینه که یه دفعه از این ور نگاه کنم، بعد منتقل بشم برم از اون ور نگاه کنم، بعدم دوباره برم از طرف سوم نگاه کنم. اولا این کارو نمی کنم، میبینم وایسادم یه جا این رنگ ها رو دارم میبینم. ثانیاً بر فرض این کار رو بکنم جا به جا بشم، این رنگ ها عوض نمیشه. شاید جایگاه رنگ ها عوض بشه، ولی خود رنگ ها عوض نمیشه. پس این مشکل در این احتمال هست، احتمال این که این رنگ ها مربوط به چشم من باشه، این مشکل رو داره که اگر مربوط به چشم منه، با انتقال چشم باید منتقل بشه، با انتقال چشم باید عوض بشه و عوض نمیشه. من در یه جا باشم نباید این رنگ رو ببینم، در حالی که من اگر قائم باشم در یه جا و جامو عوض نکنم همین رنگ رو میبینم. این یه مشکله است. این مشکله میگه طلب کن تا حلش کنی. سمت هتلو انه فراک دل قائم الذي لا يتبدل. راکد قائم حالا یا صفت شخصه یا صفت چشم شخصه. طلب کن در این انسانی که ساکن است، قائم است، الذي لا يتبدل، جاشو عوض نمی کنه، طلب کن که درباره این چگونه الوان اختلاف پیدا می کند. ایزن با اینکه اختلاف مکان نیست، اما اختلاف الوان هست. چرا الوان مختلف شده؟ چرا یکی سرخه یکی ارغوانیه؟ در طوق کبوتر خب پیداست انتقال چشمه، در اینجا شما انتقالم که بدی همین رنگا رو میبینی. پس چطوری میشه که این اختلاف الوان با چشم حل بشه، یعنی مربوط بشه به چشم؟ وجهت فی هازا جهدک، تمام تلاشش رو به کار بگیر. فی هازا یعنی در حل این مطلب که این رنگ ها رو به چشم نسبت بدی، بعدم در مورد شخصی که قائم است و جا عوض نمی کند رنگ های مختلف رو ببینی، چون رنگ های مختلف با عوض کردن جا توجیه میشه، ولی ما رنگ جا عوض نمی کنیم، رنگ ها رو مختلف می بینیم. تمام تلاشت در این مسئله به کار بگیر. وجهت فی هازا جهدک، یعنی تمام تلاش خودت رو به کار بگیر. ستصل الیه و تفهمه. ولی من سین ستصل رو اینجا به من امید است معنی میکنه، این معنی نداره ها. امید است که برسی به این مطلب و تفهمه و این مطلب بفهمی. نسخه ما تفهمه نداره، ولی هر دو نسخه خطی که دست منه هر دوشون تفهمه رو دارند. خب این بحث تموم شد. چند تا بحث دیگه اینجا هست. یکی این که گفتیم سه تا طوق در قوس میبینید و در واقع دو تا طوق میبینید، نه سه تا، که اون وسطی از امتزاج اون دوتا درست شده. حالا ایشون میگه که یک طوق به سمت جبه به سمت بالاست که ما اسمش گوشیم طوق اول، یه طوق هم به سمت زمینه که ما اسمش گوشیم طوق سوم. ایشون میگه که این دوتا طوق در وسطشون شدید میشند نه ضعیف میشند، اما ما اون وسط رو جدا نشمردیم. البته کلمات من بود که طوق دوم، ولی ایشون هیچ نگفت طوق دوم، طوق اول گفت و دوم گفت که من دومش رو سوم گرفتم. خب پس دو تا طوقه، یکی به سمت جبه به سمت بالاست، یکی به سمت زمینه. این دو تا طوق در وسط شدید میشن. حالا به تسامح گفته میشه طوق سوم درست میکنه. بعد میگه گاهی هم به بعضی قوس و قزح ها که نگاه میکنیم میبینیم اون وسط اصلا رنگ دیگه داره، نه شدید شده یه طوق اول و شدید شده یه طوق سوم، وسط اصلا یه رنگی داره که هیچ مناسبتی با این دوتا نداره. یادتون هست که در صفحه قبل، نزدیک یک صفحه و نیم قبل گفتیم که مرافقت و لون اصفر ایاها فل احیان، یعنی فی بعض الاحیان. اونجا هم گفتیم گاهی از اوقات با این رنگ ها، رنگ زرد هم مرافقت و همراهی میکنه. خب ممکنه این وسط زرد باشه که نه با اون سرخ نه با اون ارغوانی با هیچ کنه مناسبت نداره.
وسط
سه تا قوس رو همین دیگه.
بله منظور من وسط هر کدوم از اینا رو جداگانه می‌خواستیم بفرمایید.
نه وسط هر کدوم نه. دو تا قوس که اول و سومن شما نگاه کنید، وسط این دو تا که من اسمش رو گذاشتم هلال دوم. قوس به صورت هلال ها. قوس یه دایره کامل نیست. به صورت هلاله که یک سمتش به سمت بالاست، یک سمتش به سمت زمین. و هذه القوس، اینجا قوس مؤنث گرفته، و هذه القوس فی اکثر الامر به این صورت است که یل الارض منها لونان و یل الجو منها لونان. یه رنگش به سمت جو، یه رنگش هم به سمت ارض، یعنی یک طوق به سمت بالا داره یک طوق به سمت پایین. که یشتدان معنی در وسط، این دوتا لون که در دوتا توقند اندل وسط شدید میشند. و رو با مکان فل وسط لون آخر غیر و زینک، گاهی هم در وسط لون دیگری میاد غیر از این دوتا رنگ، یعنی از امتزاج این دو رنگ یا از شدت این دو رنگ رنگی حاصل نمیشه، بلکه یه رنگ اجنبی میاد این وسط قرار میگیره. خب الان به حرف امروز بیان کنیم، میگیم گاهی اون دو تا لون ظاهر میشوند از بین هفتا، گاهی سه تا لون ظاهر میشن از بین هفتا، اینجوری میگیم دیگه. خب ایشون میفرماد من در این موارد یقین ندارم، ولی یه حدسی میزنم، چون به اون حدسم اطمینان ندارم تو کتابم نمی‌نویسم. اون حدسی که پیشم هست اونو نمی‌نویسم چون یقینی نیست. والذی احدثه من امر هذه القوس لستو واثقا بهی بعدو، آنچرا که حدس می‌زنم از امر این قوس و این درباره این قوس حدس می‌زنم، من واثقه به اون چیز نیستم، به اون حدسم اطمینان ندارم بعدو، یعنی هنوز تا او را ودیعه بگذارم در کتابم، همین کتابی که میبینی. پس به همین جهت اون حدسیات خودم را درباره این قوس نمی‌نویسم.
فصل
بله اون احکام قبلا گفت این احکام زنی هست با تجربه به دست میان ولی در این حال تجربه کرده بود این جوریست که نمیشه تجربهش کرد فقط میبینه که این هست اما این که چراشو نمیتونه در بیاره لذا حکم به این میکنه که هست اینو یقینا میگه هست اما علتشو نمیتونه بیان کنه بله قبلا داشتیم این چیزایی که در صفحه 44 سطح سوم داشتیم به هذه کله ها مقدماتون تجربیه مقدمات تجربیه و چون تجربه کردیم مطمئن بودیم آوردیمش اینجا هم خود قوس رو تجربه کردیم آوردیم ولی علتش رو تجربه نشدیم نه گفتیم صفحه 26 سطح 14 و جمعی حاضرکان منی زنیتون ولا عجز مفیشه این منها بله خب احکام زنیه رو آورده اینجا احکام زنیه رو آورده رد کرد اینجا مونه نظر خودشو فصل در فصل ششم از مقاله اولا در صفحه 26 صفحه 14 هم گفت و جمعی حاضر نکن به نیزنیه در صفحه 44 هم که من عرض کردم یعنی در فصل دوم از مقاله دوم گفت حاضری کله ها مقدماتون تشویر لیکنی اعلم و بالجمله انه خیال من بالجمله دو مطلب رو میدونم یکی این که انه خیال یعنی این قوس عبر خیالیه رنگ های واقعی نیست رنگ ها به نظر دارن میرسن نه که واقعا باشن که البته هست کردن این روزه ثابت شده که رنگ ها واقعی هست و از تجزیه نور خورشیدن ولی ایشون میگه رنگ ها واقعی نیست و انه لا یمکن مطلب دومه مطلب دوم اینه که آیا ممکن است دو تا قوس تشکیل بشه؟ یا سه تا؟ و هر قوسی دو تا تخم داشته باشه یا سه تا تخم؟ اون که هر قوسی چند تا تخم داره که خب گفتیم قبلا اون الان مورد سوال ما نیست مورد سوال ما نیست که در یک قوس چند تا تخمه توضیح دادیم دو تا یا سه تا الان بحث در اینه که دو تا قوس با هم تشکیل بشن که هر کدومشون دو یا سه تا تخم دارن یعنی مثلا یه قوسی روی یه قوس دیگه سوار باشه ایشون میگه بله دو تا قوس هم باقی میشه یعنی شما یه وقتی یه دونه قوس تو هوا میبینید یه بارم میبینید قوسی رو قوسی دیگه سواره دو تا قوس میبینید بعد میفهمد قوس سوم ممکن نیست دیده شود چون قوس دوم مبهم دیده میشه خیلی به زور دیده میشه و تو طبقه داری سومی رو ببینی اولی خوب میبینی دومی رو به زحمت میبینی سومی رو طبقه داری ببینی پس سومی در کار نیست بنابراین بیش از دو قوس هیچ وقت تشکیل نمیشه غالبا یک قوس دیده میشه احیانا هم دو قوس دیده میشه سه قوس هم هیچ وقت دیده نمیشه منظور از قوس از شدم غیر از اون طوقه ها هر کدوم از قوس ها طوق خودشونو دارن یعنی این یه قوس کامله که سه تا طوق داره اون یکی هم یه قوس کامله که سه تا طوق داره دیگه قوس سوم شما نمیتونید پیدا کنید و انهو یعنی اعلم و انهو دو چیز رو ایشون میگه میدونم و اون خیلی مطالب اعتقاد نداشت یقین نداشتم حدس میزدم اونو تو کتاب ننوشتم اما دو چیز رو میدونم یک اعلم و بالجمله انهو خیال قوس خیاله دوم و انهو یعنی میدانم که انهو لا یمکن ان یکون منهو یعنی از این قوس اکثر من قوسه بیش از دو قوس دیگه نمیتونه تحقق پیدا کنه یکون تامه است یعنی لا یمکن ان یتحقق منهو اکثر من قوسه لان ثانی منهما یکاد و ان لا یظهر دومی از این دو قوس به نظر میرسه که ظاهر نشه، نزدیک است که ظاهر نشه. پس سومی رو چگونه انتظار داریم فیه در قوس؟ سومی رو در قوس چگونه تمع داریم؟ کشفنت ما او فیه یعنی فی القوس. اگر دومی مبهم دیده میشه و با زحمت دیده میشه، شما چه توقع داری که سومی هم وجود داشته باشه؟ خب بهش میگیم که آیا محال از سومی تشکیل بشه؟ میگه مرادم از لا یمکن استحاله نیست، مرادم از لا یمکن بعده. میخوام بگم بعید سومی حاصل بشه، نمیخوام بگم عقلا ممکن نیست. ممکنه یه جایی مثلا سومی هم دیده بشه، ولی این بعید به نظر میرسه. و معنا قولی لا یمکن، معنای قولم که میگویم لا یمکن، ها هنا در این بحث و فیما یجرا مجرای این بحث، هو انه بعیدون لیسه اینی لا انه مستحیلون. مرادم از لا یمکن در این بحث و بحث های نظیر این بحث این است که این امر بعید است، لیسه انه مستحیل. این لیسه را ایشون گاهی میگه به جای لا. در اینجا لیسه انه مستحیل یعنی لا انه مستحیل، نه اینکه محال باشد. سومی قوس سوم محال نیست، بعیده. خب فهازا مقدار و معرفتی من امر القوس. این مقداری که در باره قوس نوشتم مقدار شناخت من در باره قوس بود، اون مقداری که میشناختم نوشتم. و سائر ما بقیه فیه، بقیه احکامی که در این قوس باقی مونده، یجب ان یطلب من عند غیری، از پیش غیر من باید طلب بشه. در پیش من فعلا چیزی برای احکام باقی مونده نیست، لذا کتابم به همین مقدار درباره قوس بحث کردم، بیش از این نداشتم که بحث کنم. خب در این فصل گفتیم حاله مطرح میشه، قوس قزح مطرح میشه که دوتا رو مطرح کردیم، شمعیسات هم مطرح میشه که شمعیسات انشالله جلسه آینده شروع میکنیم. شمعیسات و من قبلا یه توضیحی دادم، توضیح هم درست نبود. من توفاوه رو با شمعیسات اشتباه گرفتم، توفاوه رو توضیح دادم، فکر میکردم شمعیسات توضیح داده شده. توفاوه حاله ایست که دور خورشیده، شمعیسات این نیست که مقداری از ابر نورانی دیده بشود، اون حاله خورشیده که اسمشو میزنیم توفاوه. شمعیسات اینه که در کنار خورشید شما خورشیدای کوچیک کوچیک میبینید. اون خورشیدای کوچیک چیه؟ گاهی به صورت نیازک میبینید، که اینجا نیازک هم بحث میشه، نورهایی که به صورت نیزه ممتدند. خب اینو بهش میگیم نیازک. گاهی نورهای گرد میبینید، مثلا به صورت قد کف دست یا کوچیکتر، اینو بهش میگیم شمعیسات، یعنی خورشیدای کوچیک. حالا میخوام بحث کنیم درباره نیازک و درباره شمعیسات که انشالله فردا شروع میکنیم.